أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارك وتعالى قلوب همه ما رو بیش از پیش متنور به انوار ولایت و محبت و معرفت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خاصیت عبد اصلا اینه که دنبال عبودیت باشه، دنبال بندگی باشه، خاصیتش اینه. اگه از عبد آثار بندگی و عبودیت آشکار نشه، عبد نیست. تو اون لحظاتی که آثار بندگی ازش آشکار نمیشه، عبد نیست. در زیارات اهل بیت و روایات بسیار فراوان نسبت به اهل بیت علیهم السلام ما اظهار عبودیت میکنیم، اظهار بندگی. یعنی اظهار عبد بودن به معنای غلام بودن، مطیع بودن، اینکه ما خودمون رو مطیع اهل بیت میدانیم. این میشه معنی عبد در برابر اهل بیت علیهم السلام. عبد خاصیتش اینه که دنبال انجام وظیفه باشه، دنبال امر و نهی مولای خودش باشه، چی خواسته انجام بده. گاهی سوال مطرح میشه وظیفه در دوران غیبت چیه؟ فرقی نمیکنه وظیفه در دوران غیبت و ظهور، یک وظیفه ثابتی. در دوران انبیا باشیم، دوران حضور اهل بیت باشیم، دوران غیبت اهل بیت باشیم، دنبال در رجعت باشیم، هر وقت باشیم، بهشت هم باشیم، یک نظام مشخص واحدی خداوند تبارک و تعالی تبیین فرموده. انبیا اون دستورات، اون وظایف رو به حسب زمان خودشون مطرح فرمودن، پیغمبر ما به حسب زمان خودشون، اهل بیت به حسب زمان. الان هم همون دستورات اهل بیت هست. پنج تقسیم میشه، تقسیم به پنج میشود وظایف ما. یک وظایفی داریم در ارتباط با خدا، یک وظایفی داریم در ارتباط با اهل بیت، یک وظایفی داریم در ارتباط با شیعیان اهل بیت با درجاتی که دارن، یه وظایفی داریم در ارتباط با خودمون، یه وظایفی داریم در ارتباط با سایر مردم. این جمیع وظایف ماست. این تمام مناسک بندگی و عبودیت در همین پنج تا خلاصه میشود. این پنج تا یادمون نره: ارتباط ما با خدا، ارتباط ما با اهل بیت، ارتباط ما با شیعیان و دوستان اهل بیت، ارتباط ما با خودمون، ارتباط ما با سایر مردم. در رابطه با خدا وظیفه ما اینه که توحید داشته باشیم، اعتقادات صحیح داشته باشیم، بنامون به بندگی باشه. در ارتباط با اهل بیت باید قائل به امامت اونا باشیم، قائل به ولایت اونا باشیم، فضائل اونا رو اقرار کنیم، دنبال فهم دستوراتشون باشیم، فکر بکنیم بهشون، توسل بکنیم، زیارتشون بریم، احیای امر اونا رو بکنیم در رابطه با اهل بیت علیهم السلام. در رابطه با خودمون باید ظلم نکنیم به خودمون، دلمون برای خودمون بسوزه، نگران آینده و قیامت خودمون باشیم در ارتباط با خودمون، به خودمون خیانت نکنیم، سر خودمون رو کلا نذاریم. در ارتباط با شیعیان اهل بیت باید دوستشون بداریم، باید دوستشون بداریم. این جامعه مطلبه، شیعیان رو باید دوست بداریم. اگه بالاتر از ماست، خب دوست داشتن یعنی این که خودم رو فدای او کنم، او رو افضل از خودم بدم. سلمان فارسی، قمر بنی هاشم. اگه هم اندازه منه، باید برادری بگیرمش، به برادری او منو کمک کنه، من رو کمک کنم. پایین تر از منه، باید امر به معروف نهی از منکرش بکنم. شیعیان رو باید دوست بداریم. سایر مردم هم دو دسته میشن، یا دشمنان اهل بیتن یا بقیه ادیان دیگه. اونم وظایف خاص خوش داره، نمیخوام وارد بشم. در رابطه با دشمنان یه جایی باید تقیه کرد، یه جایی باید دشمنی کرد. در رابطه با سایر مردم هم همینه، یه جایی باید تقیه کرد از مردم معمولی، مسیحی، یهودی، ارمنی، یا اصلا بیدینه، کاری نداره، لاقوبالی نسبت گاهی باید تقیه کرده، حرف نمید باش میزن، به هر مقدار باید خندیدن بهش بخند، دعوا کرد باش دعوا کن، بهت عطایی کرد بهش عطا کن. یه دستورات خاصی داره. وظایف ما در دوران غیبت نسبت به امام عصر هم همینه. به یک معنا تمام این پنج وظیفه‌ای که گفته شد، پنج دسته از وظایف، به یک معنا تمام اینا وظیفه ما در قبال خداست. یعنی وظیفه ما نسبت به خداوند اینه که نسبت به سایر بندگان اون رفتار رو کنیم، نسبت به شیعیان اهل بیت اون رفتار رو کنیم، نسبت به اهل بیت اون رفتار رو کنیم، با خودمون اون رفتار رو داشته باشیم که عرض شد. به یک معنا ما فقط نسبت به یک نفر وظیفه داریم. و کیست؟ خدا. در دوران غیبت نسبت به یک نفر موظفیم. کی؟ خدا. به یک معنا. به یک معنای دیگه تمام این پنج وظیفه برگشت میکنه به امام معصوم. یعنی ما فقط نسبت به امام معصوم موظفیم. دقت فرمودید؟ ما اگر توحید هم داریم، توحید صحیح از کی گرفتیم؟ از امام. موظفیم موحد بشیم به توحید صحیح، به بیانات اهل بیت، به دستورات اهل بیت، به کیفیتی که اهل بیت تبیین کردن. پس توحید ما هم برگشت میکنه به امام. در روایت داره که توحید از فروع ما اهل بیته، توحید فرع ما اهل بیته. به این معناست، یکی از معانیش این. با شیعیان اهل بیت باید رفتار کنیم، هر رفتاری که باید انجام بدیم برگشت میکنه به وظیفه ما نسبت به اهل بیت. با سایر مردم هم که هر وظیفه انجام بدیم برگشت میکنه به وظیفه ما به اهل بیت. پس یه وقت گیج نشیم آقا وظیفه ما در دوران غیبت چیست. وظیفه ما در دوران غیبت همون وظیفه ما در زمان حضور اهل بیته، همون وظیفه ما در دوران ظهور اهل بیته، همون وظیفه ما در دوران رجعته، همون وظیفه ما، وظیفه ماست اگه دوران انبیا می بودیم. حالا یه خورده شکلش به زمانها و مکانها و افراد مختلف تغییر میکنه. وظیفه ما نسبت به امام است این. اما مهمترین وظیفه چیست؟ این نکته رو عرض کنم بعد وارد بحث بشم. مهمترین وظیفه ما آقایون، عرض کردم ما در زیارات اهل بیت میگیم ما عبد شما هستیم، عبدک و ابن عبدک و امتک، غلام تو هستم و غلام غلام تو هستم و فرزند غلام تو هستم و فرزند کنیز تو هستم. یعنی پدر و مادرم منم غلام و کنیز تو هستن. اقرار میکنیم متعدد در روایات. اولین وظیفه بنده، مهمترین وظیفه عبد اینه که ببینه مولای او چه چیزی را از او به شدیدترین لحن مهمترین وجه میخواهد. یعنی امام عصر از ما چه چیزی را میخواهد. من نمیتونم با عقل خودم بشینم فکر کنم ببینم مهمترین وظیفه من نسبت به امام زمان این است مثلا. نه، فایده نداره. این بنده فکر خودت شدی، دنبال روی فکر خودتو کردی اگه این کار رو بکنی. باید بری ببینی امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف، خود حضرت مهمترین چیزی که از تو میخواهد چیست. دقت فرمودی؟ امام از ما چه چیزی را به عنوان اولین وظیفه میخواهد؟ مشخص اولین وظیفه که تمام انبیا، تمام اولیا، تمام اوصیا، خداوند تبارک و تعالی از بنده ها میخواهند به عنوان مهمترین وظیفه و اولین وظیفه اینه که جهنمی نشیم. این اولینشه. امام حسین علیه السلام سید الشهدا در دعای عرفه اواخر دعا میفرماید که خدای یه حاجتی دارم، اگه به من اون حاجتو بدی، هیچ چیزی که به من ندی همه چی دادی. عبارات واقعا عجیبه ها، محیر العقول. و اگر این حاجتو به من ندی، همه چیز دیگه به من بدی، هیچ چی به من ندادی، اسالک فکاک رقبتی من النار، من جهنمی نشم. فکاک رقبه از نار، فکاک فک میگن فکره، این جدا شدن، آزاد شدن، رقبه هم یعنی گردن. اسالک فکاک رقبتی من النار، این فکاک رقبه من النار، آزادی گردن از جهنم به چه چیز حاصل می شود؟ مراجعه بفرمایید به تفاسیر روایی ذیل آیه شریفه فک و رقبه. فک و رقبه همون فکاک رقبه، باز شدن گردنها از آتش جهنم. امام صادق علیه السلام در کافی فرمود هر چی گوش میدادید این حدیث رو ده برابر گوش بدید. امام صادق علیه السلام در کافی فرمود به سندهای متعدد هم این روایت نقل شده. فرمود فهلا افیدو که به حرف خیر من دنیا و ما فیها، یک حرف یه مطلبی بهت یاد بدم که از دنیا و ما فیها ارزشش بیشتره، بهتر از دنیا و ما فیهاست. عوان ابن تقلب راوی میگه بله آقا جلت و فدا که فدات بشم، چی از این بهتر که امام صادق علیه السلام حجت خدا، لسان خدا، زبان خدا به من یه مطلبی تعلیم بفرماد که از دنیا و مافیا بهتر باشه، مطلب دنیاوی نیست، فوق دنیاست. گفتم بله فدات بشم. حضرت فرمود فک و رقبه، اون حرف یه آیه قرآنه، فک و رقبه، آزاد شدن گردن از چی؟ از آتش. بعد حضرت توضیح فرمود این فک و رقبه رو، تفسیر روایی اینه، حضرت توضیح فرمود، فرمود الناس کلهم عبید و نار غیرک و اصحابک، ان الله فک رقابکم عن النار به ولایت اهل البیت، مردم همه بنده های جهنم هن. گردنشون گیره تو جهنم، همه غیر تو ای عبان و اصحاب تو، یعنی دوستان تو، یعنی شیعان ما. بعد حضرت فرمود خدا گردنهای شما را آزاد کرد از جهنم به واسطه ولایت ما اهل بیت. سبب جهنمی نشدن اقرار به ولایت امام عصر است، امروز اقرار به امامت امام عصر است، اون چیزی که بین صراط، اهل صراط مستقیم و اهل صراط ها و سبیل های متشتت متفرق غیر مستقیم فرق میذاره، بین اهل حق و اهل باطل فرق میذاره، بین فرقه محقه و فرق مبتله فرق گذاشته از امروز، یک چیز امام عصر است، عجل الله تعالی فرجه الشریف. اون کسی که اقرار داره به ولایت حضرت، اون کسی که اقرار داره به امامت حضرت، این گردنش از آتش جهنم چی شده؟ آزاد شده. اینو بذارید کنار دعای عرفه امام حسین و بسیاری ادعیه دیگه که من اگه بخوام بخونم مثلا یک جلسه دو جلسه تموم نمیشه، که ما از خدا میخواییم در همین دعای ماه رجب، انی قصد تو کن و اعتمد تو کن فی مسئلتی و حاجتی و هی فکاک و رقبتی من انا، دعای رجبی یک 20 روز پیش، یک ماه پیش میخوندیم، به امام علیه السلام در حرم حضرت عرض میکنیم که من آمدم قصد کردم شما رو، اعتماد کردم به شما در حاجتم و خواستم و اون آزاد شدن گردنم از آتش جهنمه. این آتش جهنم گردن انسان ازش آزاد بشه، انسان براءت از آتش جهنم، امان نامه از آتش جهنم که به کسی داده بشه، این همونی که امام حسین فرمود همه چی بهش داده شده ولو هیچ چیز دیگه نداشته باشه. کسی که جهنمی نباشد همه چی رو به دست آورده، چون رفته تو دار رضای خدا، رفته تو دار قرب خدا، رفته تو حسن حسین توحید. اگه جهنمی نباشه بهشتیه دیگه، سوم که نداریم، جهنمی نباشه بهشتیه. بهشت کجاست؟ دار السلام، دار رضوان و رضایت خدا، دار قرب خدا. مهمترین خواسته امام است از ما چی الان؟ اولین خواسته اینه که اول جهنمی نشیم، جهنمی بشیم دیگه زمینه همه خیرات از بین رفته. اما اگه جهنمی نباشیم بهشتی باشیم، اون وقت زمینه همه خیرات مهیاست، بعد در درجات بهش روش کن برو بالا. اولین خواسته امام است از ما این که اول جهنمی نشیم. یعنی چی جهنمی نشیم؟ یعنی دست از اقرار به ولایت امام است بر نداریم، دست از اقرار به امامت امام است بر نداریم، بر این اعتقاد که اون بزرگوار حجت خداست، ولی خداست، خلیفه خداست، امام منصوب از جانب خداست، حی است، زنده است، غائب است، ظهور می‌فرماید. بر این اعتقادات مسلمه قطعی شیعه انسان یقین داشته باشد، یقین داشته باشه، علم داشته باشه. این میشه اولین وظیفه ما نسبت به امام است که قائل باشیم امامه. اشهد ان به ولایتی که تقبل الاعمال تضاعف الحسنات تمحص السیئات تزکی الاعمال تزکی الصدقات، این همه در زیارات داره که من شهادت میدم به امام حضرت، میگه من شهادت میدم به واسطه ی ولایت تو که من اقرار داشته باشم به ولایت تو، یا هر کسی اقرار داشته باشه به ولایت تو، اعمال قبول میشه، حسنات زیاد میشه، سیئات پاک میشود، اعمال رشد میکنند. به واسطه ولایت تو این اتفاق میفته. یعنی اگه ولایت تو نباشد اعمال قبول نمیشود، حسنات نفعی ندارد، سیئات پاک نمی شود، توبه پذیرفته نمی شود. امام سجاد فرمود به خدا قسم اگر 2000 سال کسی سر به سجده بذاره، توبه کنه، استغفار کنه، شوخی نیست آقا، 2000 سر به سجده. و اون تبدیل این از حدقه چشمش مردم که چشمش بیرون بیاد، اینقدر سجده بکنه، استغفار کنه، مقرر به ولایت محل بید نباشه توبهش قبول نمی شود، نمی شود. توبه میخوای بکنی کجا بری حالا؟ بری پیش خدا. چجوری میخوای بری پیش خدا؟ تو باب الله قبول نداری، تو وجه الله قبول نداری، کجا میخوای بری؟ از توحید تو کجا میخوای به توحید برسی؟ به خدا کدوم خدا میخوای برسی؟ خدای وهم خیش را نه راکعم نه عابدم، نه راکعم نه ساجدم، خدایی که برای خود ساختی، خدایی که شبای جمعه میاد رو زمین با اولاغش را میره، با اولاغش علف میده، این که خدایی که مخالفین اهل بیت تو کتاباشون ساختن و گفتن توحید اونا، این چه خداییه؟ این برو سجده کن توبه کن، فایده نداره. این اولین وظیفه ما نسبت به امام عصر که مبانی فکری اون رو درباره امامت امام عصر، ولایت امام عصر تقویت کنیم، جدی بگیریم این موضوع رو. خدا به واسطه امام صادق فرمود این حرف از دنیا و مافیا بهتره. کدوم حرف؟ فک و رقبه. آن به واسطه ولایت اهل بیت انسان امان نامه از آتش جهنم دارد. حالا این مطلبی که درباره جهنمی نشدن عرض کردم و این که عرض کردم مهمترین وظیفه ما نسبت به امام عصر امروز تقویت مبانی فکریمون نسبت به اون حضرت هست، این چه ربطی به بخش اول عرایض داشت؟ به خاطر اینکه نفی بقیه رو نمی‌کنه. نه اینکه حالا قائل به امامت حضرت شدیم دیگه سایر مردم رو ول کنیم، تقیه رو ول کنیم، شیعیان حضرت رو ول کنیم، توسل رو ول کنیم، همه کار دیگه رو ول کنیم، توحید رو ول کنیم. نه، عرض کردم مجموع وظایف ما 5 قسمت تقسیم می‌شود، همه اونا وظایف ماست، اما اهمش اقرار به ولایت اهل بیت، افضلش اون چیزی که زمینه ورود به جمعی خیرات دیگر رو باز میکنه اینه. یه صلوات خط بفرما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
یه مطلبی هم گاهی به ذهن میاد، اینم یه چند دقیقی پیرامونش صحبت کنیم، انشالله مفیده برای همه ما. و اون این هستش که گاهی سوال پیش میاد تو ذهن انسان، آقا 1100 خورده سال از غیبت امام عصر گذشته، امام غائب است، امام غائب چه نفعی دارد؟ امام غائب، امامی که ما نمیتونیم ببینیمش، نمیتونیم ازش سوال کنیم، نمیتونیم باش مکاتبه بکنیم، این چه نفعی دارد؟ خود امام عصر اینو پاسخ دادن، اهل بیت پاسخ دادن، ما هم یه خورده پیراموش توضیح میدیم از اون چی که از روایات استفاده میشه. امام غائب چه نفعی دارد برای خلق؟ ببینید این سوال برای کسی ایجاد میشه، خیلی دقت بفرمایید، این سوال برای کسی ایجاد میشه که در تعریف امامت از اول اشتباه تعریف کرده امام رو. کسی که از اول نگاهش به امام نگاه یه مرجع تقلیده، نگاه یک راویه، نگاه یک طریق راه، فقط امام کیه؟ کسی که به ما احکام دین یاد بده. اول امامو اینجوری تعریف کرده، بعد حالا امام نیست، غائب نمیبینیمش، میگه دیگه چه به درد میخوره، نیست به ما احکام یاد بده. امامو ناقص تعریف کرده، غلط تعریف کرده. بله، اگر امام، تعریف امام و شأن امامت امام مساوی باشد با بیان ظاهری، با همین زبان، با همین بدن بیان ظاهری احکام و دستورات دین، اگه امام تعریفش این باشه، بله غیبت امام و نبود امام میشود مساوی. امام غائب با امامی که نیست، مثلا مرده است، هیچ فرقی ندارد. اما اگه تعریف امام این نباشه، تعریف امام چیز دیگری است. یکی از شؤونات امام این هستش که با بدن دنیوی عنصری ظاهری، یکی از شؤون امام، یکی از کارهای امام این هستش که با این بدن ظاهریش بین مردم راه میره، احکام بهشون تعلیم میده. یکی از کارش اینه. خود حضور امام، وجود امام روی زمین سبب رسیدن همه فیوزات تکوینی و تشریعی است. امام اینه، تعریف امام اینه، کسی که با وجود او عالم سرپا باشد و با نبود او عالم معدوم بشود، این امامه. حالا دیگه نمیگه آقا امام غایب چه به درد میخوره، خوش غایب باشه، غایب هست که غایبه، همین که هست داره تمام فیوزات میرسه، همین که هست داره جمیع نعمتها از جانب خدا به واسطه او به سایر خلق تقسیم میشه، چه فیوزات تشریعی چه فیوزات تکوینی. فیوزات تکوینی مثل چی؟ به یمنهی رزق الورا و به وجودهی سبتت الارض و السما، به واسطه او، به یمن او، به میمنت و مبارکی او، به خاطر حضور او همه مردم دارن رزق میخورن. وهابی باشه، کافر باشه، شیعه باشه، هر کی باشه داره رزق میخوره یا نه؟ فیوزات تکوینی مثل عقل، درک که میفهمه. انسان صبح از خواب بیدار میشه، میخواد به تعبیر امام صادق علیه السلام عمامه رو تو پاش نمیکنه، تو سرش میذاره. عرب عمامه داشت و عقاد داشت و گفت آقا به چه دلیل امام باید باشه؟ امام صادق فرمود صبح که از خواب پا میشی عمامه رو تو پات میکشی یا رو سرت؟ گفت رو سرم. همون به همین دلیل امام هست. میفهمی؟ فهم از کجا آمده؟ باید یک کسی باشی این فهم رو به تو برسونه که قضا رو تو گوشت نکنی، تو دماغت نکنی، تو دهنت کنی، بفهمی اینو. این به واسطه کیه؟ به واسطه حجت. اینه فیوزات تکوینیه. صرف حضور امام در عالم و در هر عالمی، در عالم ارواح، در عالم عقول، در عالم نفوس، در عالم اجسام و دنیا، اهل دنیا فهم دارن همه، از اون کفارش بگیر، ائمه کفر بگیر، بیا تا دوستان اهل بیت و علما و مراجع، هر کی هر چی میفهمه به واسطه امام. رزق میخوره، تنفس میکنه، سلامتی داره، لذت میبرد از نعمتها. انسان منظره زیبا میبینه، لذت میبره. این نعمت همه دارن، فقط شیعه نداره که همه دارن. نکاح لذت داره، مرکب خوب لذت داره، لباس خوب لذت داره، پول و ثروت لذت داره. اینا لذت رو انسان ببره، حس بکنه. این به واسطه امام، چه غائب باشه چه حاضر. لازم نیستش که برای اینکه فیوزات تکوینی به خلق برسه امام ظاهر باشه، لزوم نداره. نخیر، امام غائب هم باشد، باید باشد، زنده باشد، فیوزات تکوینی است. آقا امام غائب چه نفعی داره؟ امام غائب نفعش اینه که تمام فیوزات تکوینی به واسطه وجود او داره میرسه. اون نباشه هیچ عالم باید بساطش جمع بشه. لساخت الارض به اهلها، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. حجت خدا اگه نباشه زمین اهلش در خودش میبنده دیگه. عالم برای چی باشه اگه حجت خدا نباشه؟ این فیوزات تکوینی. فیوزات تشریعی هم به واسطه او میرسد. میخوام نماز بخونم، باید امام باشه تا من بتونم نماز بخونم. باید نمازخون حقیقی باشه، بلا نماز من به درد نمیخورد. امام در نظام تشریعی عالم نسبت به تمام مؤمنین و اعمال اونها مانند روح در جسده. تو مرتبه تکرار میکنم، امام در نظام تشریعی عالم به نسبه به مؤمنین و اعمال مؤمنین مثل روح در داخل جسده. شما با دست بر میداره این استکان رو، ظاهرن دسته، باطنن کیه؟ روحه. روح نباشه این دست هیچ کاری از دستش بر نمیاد، ولی دست پرورش اندامکار باشه، ولی دستی باشه که در زمانی که روح باشه 500 کیلو چیزی برداره. روح نباشه این دست هیچ کاری از دستش بر نمیاد. کاری به ظهور و حضور و غیبت نداره این موضوع. امداد و کمک رسانی و اعطا از جانب امام عصر است، توفیق از جانب اوست که شما بلندشی نماز بخونی، روزه بگیری، تعقل کنی، حدیث بخوانی، قرآن بخوانی، خدا را بندگی کنی به معنای جامع کلمه. این بندگی خدا به واسطه امام، او روح بندگی توست. لا اراها منجیتن و ان صلحت الا بالاتمام به. خدایا اعتقاد من در دعای اعتقادی از موسی بن جعفر علیه السلام این حدیثه، دعاییست به نام دعای اعتقاد. اعتقاداتش انسان هر روز، حضرت فرمود این دعا رو بخونه که اعتقاداتش تکرار بشه. بعض بزرگان علما مقید بودن دعای اعتقادی رو میخوندن هر روز، علما ها، ما ها که هیچی دیگه، بزرگان میخوندن که اعتقاداتشون در امن و امنیت باشه. انسان کلمات اهل بیت باید دور کنه. تو اون جا میگیم که تو اون دعا موسی بن جعفر تعلیم فرمودن که ما بگیم خدایا من اعمال خودم رو اگرچه صالح باشد، اگرچه اعمال خیر باشه، عبادت باشه، نجات دهنده نمیبینم مگر به ایتمام و اقرار به ولایت امیرالمومنین و اهل بیت. امام علیه السلام روح اعمال است، چه غائب باشد چه حاضر. شما میخوای بدون امام، امامی که نباشه، فرض کنیم که باشی، گفتیم مثلا نیستی اگه امام نباشه، تو فیضات تکوینی گفتیم، در فرضی هم که باشی نماز میخوای بخونی دیگه فایده ای ندارد، قبول نمیشود، روح ندارد، جان ندارد، عمل، عمل جان نداره. لذا خورشید هست داره کار خودش انجام میده، اون جذب و دفعی که بین زمین و خورشید و خورشید و سایر سیارات داره انجام میده هست. حالا ابرم بیاد یه خورده خورشیدو بپوشونه، خورشید داره کار خودشو میکنه، نور خودشو داره میده، ولی نور یکم مبهمتره، اما فیوزات داره از خورشید میاد. خورشید نباشه زمینی نیست، منظومه شمسی نیست، حرکتی بر گرد خورشیدی نیست، جاذبه ای نیست، دافعه ای نیست، حفظی نیست، هیچی نیست، نظام زمین به هم میخوره خورشید نباشه. خورشید باید باشه، ولی که عبد جلوشو بگیره. امام فرمود، امام عصر فرمود اما وجه الانتفاع بی فی غیبتی کانتفاع الناس من الشمس اذا جللها السحاب. وجه و کیفیت نفع بردن مردم از من امام زمان در دوران غیبت مانند نفع بردنشون از خورشید اون زمانی که ابر جلوشو گرفته. تو نمیبینی، او هست سر جای خودش، داره کار خودشو میکنه. همینجوری که من روحم داره در این دست اثر میکنه، ولی من روحمو نمیبینم، آیاتش تو خود ما هست، آقا روح از من غایبه یا حاضره؟ غایب از من، من روحمو نمیبینم، من عقل خودمو نمیبینم، ولی من به وسیله عقلم دارم تصمیم گیری میکنم، آثارشو دارم در خودم میبینم. کارهای عاقلانه ای که انجام میدم اثر وجود عقل در منه، ولی عقل من خودم نمیبینم. قدرتی که در من هست، شنوایی، بویایی، چشایی، بینایی، لامسه، اینا همه آثار چیه؟ وجود روح در منه، ولی من روحو نمیبینم. این در درون خودمون، از درون خودمون بریم بیرون در نظام عالم، خدا رو مگه میبینیم؟ نه. ولی خدا هدایت میکند یا نه؟ بله. خدا عالم رو تدبیر میکنه یا نه؟ بله. ملائکه رو میبینیم؟ نه. ولی ملائکه هستن یا نیستن؟ وحی میارن یا نمیارن؟ ولی مدبرات امر را، تدبیر کنندگان امر هستن یا نیستن؟ ولی ما میبینیمشون؟ نه. اجنه رو میبینیم؟ نه. فرمود در خانه ای که نماز صبح قضا بشه اجنه میان بین زن و شوهر اختلاف میندازن. حدیث. در خانه ای که نماز صبح قضا بشه اجنه میان بین زن و شوهر اختلاف میندازن. آن چرا زندگی اینجوری؟ نماز صبح قضا آقا طبیعی شده. طبیعی شده. نماز صبح قضا میشه، سریع باید قضاشو بخونی، استغفار کنی، پشیمون باشی، گریه کنی. چه خاکی بر سرمون شده که نمازمون قضا میشه انگار نه انگاری؟ بدبختی داریم میکشیم دیگه، از همینه. یک روز نخوندی، دو روز نخوندی، سه روز قضاشو نخوندی، بابا یک هفته بخون دیگه. قضا نماز بر شما واجب فوری نیست، ولی واجب نیست هم قضا شد بیدار شدی بخونی، ولی اینجوری هم نیست که ولش کنی یک سال بگذره شش ماه بگذره. این تهاون و بی اهمیتیه به نماز. تو باید بلست نماز زود بخونی قضا شد، ولی یک روز، دو روز، سه روز دیگه بیشتر چه خبره؟ دو رکعت میخوای دو دقیقه اونم نماز ما؟ چه سختی داره؟ نه توجهی داریم توش، نه گریه‌ای داریم توش، نه از اون اقامه‌ای میگیم، نه حالی داریم. چه دو دقیقه، یک دقیقه و نیم میخوام نماز بخونیم. چی میگفتیم که رسید به نماز؟ اون خیلی قبلش بود. بله؟ نمیدونم، حالا صلوات بفرست. اینو عرض میکردم خداوند تبارک و عرض کردم اون روح و عقل و اینا، اون که مال شما که اصلا ما 10 دقیقه پیش بود مطلب شما گفتیم از خودمون که بریم بیرون، خداوند تبارک و تعالی دارد هدایت میکند، ملائکه دارن کار میکنن، اجنه دارن کار میکنن. مثال برای اجنه زدیم به نماز صبح، ولی ما نمیبینیمشون. پس در هدایتگری هادی دیده شدن هادی شرط نیست. امام عصر هادی است. آقا در زیارات امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف میخونیم که الامر بالمعروف، امام عصر امر کننده به معروفه، امام غایبه ولی امر به معروف میکنه. الناهی عن المنکر، امام نهی از منکر میکنن. الناصح الامین، امام نصیحتگر امینی است. امام عصر در زیارت امام عصره، در غیبت باشه، لازم نیست برای که او شما رو نصیحت کنه، او هواداری شما رو بکنه شما ببینیش. انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین عن ذکرکم، ما مراعات شما رو مهمل نذاشتیم، رعایت کردن حال شما رو شما رو ول نکردیم. فرمود اگه ولتون کنیم، اگه شما رو فراموش کنیم، لستلمت کم الاحوا و احاطت بکم الاهدا، اهدا میان شما رو احاطه میکنن، بلاها شما رو به هم میپیچونن، از بین میبره شما رو. داریم میبینیم ما بزرگترین دلیل بر وجود امام عصر چیه؟ اینکه شیعه سرپاست با این همه دشمن. بزرگترین دلیل چجوری شیعه هست؟ این همه دشمن. امام صادق فرمود دشمنان ما اگه دستشون برسه شما رو اربن اربا میکنن. دیدید در کربلا چی کردن؟ اونجا دستشون رسید، یه خورده خدا دستو باز گذاشت که ما عبرت بگیریم. آقا دست دشمن به شیعه برسه این کارو میکنن با شیعه، با همه امام شیعه رو اونجور کردن چه برسه به بقیه. چرا واسه اینجوری ما سرپا، چرا شیعه سرپا بوده در طول زمان؟ یه نفری نگه داشته کارو، ولن که دیده نمیشه، دیده نشه. او ساست العباد است و ساست العباد سیاست گذاری میکند بندگان رو. سیاست مدار ترین فرد عالم که به بهترین وجه، قوی ترین وجه، معصوم ترین وجه، پاک ترین وجه سیاست مدار حقیقیه که سیاستش این دیانتشه، او امام عصر است، داره عالمو میچرخونه. اوست که در دربار زلمه و کفار اصحاب خودشون میفرسه تربیت میکنه، میفرسه میشن وزیر، میشه وکیل. میبینی شد وزیر جنگ آمریکا. کی اصحاب امام عصر معلوم نیست اونه. میدونیم روایت داریم دیگه، فرمود ما اهل بیت در دستگاه زلمه اعوانی داریم، در دستگاه زلمه و کفار اعوان داریم، یار داریم، ظاهرا با اونا حقیقتا با ما. یه جایی که جای تصمیم گیری رأی مخالف میده کار حل میشه. دقت فرمود علی ابن یختین یکی از اونا بود. علی ابن یختین یکی از اونا وزیر اعظم هارون رشید. کی داره عالم رو نگه داشته؟ کی شیعه رو سر پا نگه داشته؟ امام عصر. پس این سوال اصلا سوال مزخرفی است. اصلا تعبیر به شبهه کردن از این سوال غلط نیست. چه شبهه؟ این چی شبهه نیست؟ اینقدر سست که امام زمان در غیبت به چه درد بخوره؟ پس امام اصلا نفهمیده یعنی چی؟ امام اصلا نفهمیده یعنی چی که میگه به چه درد بخوره؟ بعد برگردی در معنای امامت، دوباره متمرکز بشی و حقیقت معنای امامت رو بفهمی. این همه نکته دیگه ای که انگار مطلب دوم، مطلب اول وظیفه ما نسبت به امام عصر بود. یک وظایف عمومی رو عرض کردیم که در 5 قسمت تقسیم شد، یک وظیفه اهم رو عرض کردیم که اقرار به امامت و ولایت امام عصر بود. مطلب بعدی هم کیفیت نفع بردن و فایده امام عصر در دوران غیبت بود. اینا خیلی خلاصه و چکیده از این دو تا بحث. خدا به همه ما توفیق بده که امر اوامر امام عصر رو مرتکب نشیم، اوامر امام عصر رو معصیت نکنیم، نواهی حضرت رو مرتکب نشیم و نفسهای ما قدم های ما به سمت امام عصر باشه، عمر ما، روزهای ما هر کدوم یه پلی باشه برای رد شدن از خودیت های خودمون و رسیدن و تقرب بیشتر به امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی